بسم الله الرحمن الرحیم. 39 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 125 سطر آخر. استاد اشتهاردی، 8/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و مدافعت الاخبثین البول والقائط والريح لما فيه من صلب الخشوع والاقبال بالقلب. اینجاست، درست خوندم؟ و فرقعت الاصابع، بله، والانین بهی. ای بالحرف الواحد و هو مثل التعوه وقد يخص الانین بالمریض. و مدافعت الاخبثین البول والقائط والريح لما فيه من صلب الخشوع والاقبال بالقلب الذي هو روح العباده. یکی از مکروهات می فهمان انین است. انین اگر تولید دو حرف بکند این مبتل است. انسان مثلا بگد آه، خب الف و ه با یه الف زیادی این صرف، یا آه بگد، یا بگد ان، خب مثلا یه جاش درد میکنه، ان اوخ مثلا، اوف اوف مثلا، این همه تولید حرف میکنه. این انینی که کراهت دارد تولید حروفی که معتمد بر مخارج فم به اصطلاح است، تولید حروف نباید بکنه. مثلا همون صرفه کردن در نماز که صرفه میکند صوت دارد لکن حرف ندارد. سنگم بزنی روی سنگ صدا میکند لکن حرف نیست. اون وقت اگر مشتمل بر صوت باشد دون الحرف، این انین اینجوری کراهت دارد. و البته این آه کشیدن که حالا کراهت دارد یا مکروه در امور دنیویه است، یعنی چیزهای مربوط به دنیا یا فرزندش یا خودش ابتلایی دارد یا پولش کم شده یا چیزی، یه دفعه آی میشه. و اما اگر اون است که مبتلا یا مکروه، و اما اگر برای امور آخرتی باشد، مثلا آه من قلت الذات و بعد السفر، حضرت امیر نقل میکنه در نصف شب مثلا میگفت. حالا این آه من قلت الذات این اب نداره بجن که اون میگه توشه آخرت هم که این در فکر آخرتش. این میشه در بعضی از محشین هم نوشتن که حضرت ابراهیم را که خداوند توصیف فرموده است به انه اواهون، اینم اشاره به این جهت است که حالا این اواه بودن یعنی زیاد ناله می کرده نسبت به امر آخرتش. اون وقت این اواهون حتی در هنگام عبادتش هم اواه بوده. و اون کراهت و حرمت و این حرف ها نداره، بلکه جزء کمال است اگه برای عالم آخرت باشه راساسی. اما این آهای متعارفی که ما ها میکشیم، اینها بله محل که اگر تولید حرف بکند مبتله، و اگر نه میفهمان کراهت دارد. و والانین بهی ای بالحرف الواحد و هو مثل التعوه، همینطور که تعوه کشیدن آه گفتن کراهت دارد، ناله کردن هم کراهت دارد. به این معنا ان گفتن، ان کند انسان مثلا در ایجاش درد میکند، ان یا که نعبد و مثلا ان یا که نسته، اینجوری اگه بگوید تولید حرف بشد نماز باطله. و اگه همون ای خالی خالی باشد این کراهت داره. و هو مثل تعوه وقت یخص الانین بالمریض، گاهی تخصیص داده می شود انین به مریض، یعنی در مریض میگن انه، و اما در صحیح میگن آه کشید مثلا اوه. اینطوری وقت یخص الانینو بالمریض. و مدافعت الاخبثین، مدافعه اون چیزهایی که حاصلش نواقض وضوست، بول و قائط و ریح و نوم، که این نوم را شارح اضافه میکنن مثلا نفس تارا گفته. مدافعه اخبثین و ریح کراهت دارد. کسی خودشا تحفظ کند که بول یا غیر بول یا ریح ازش نیاد تا نمازش تمام بشه، این میفهمان کراهت دارد. و همچنین کسی که خواب آلوده است در وسط نماز مثلا دفاع میکنه از اینکه خوابش نبره، آی چشمش رو میماله، آی مثلا رسید که خوابش نبره، اینم میفهمان که در نماز کراهت داره. و این البته خود شهید ثانی قید میکنه بر زمینه ایست که در اثنا پیش آمد کند این و در پیش از نماز این اخبسه این باشد و این خواسته باشد با این حال وارد نماز بشد. و اما اگر وسط نماز دفاع حالتی پیدا شد که این ادرارش گرفت که قبل از نماز این معنا نبوده، این آیا اینم کراهت دارد؟ یعنی آدم رها کند نماز را برد وضو بگیرد؟ میفهمان این مشکل است، قطع نماز اینجا مشکله، به صرف این که در وسط نماز کسی مثلا توجه پیدا کند که ادرار دارد یا خواب گرفت مثلا وسط میخواد خواب بیاد کسالت پیدا میکند، این کراهت ندارد، بلکه بعضی گفتن حرام است، قطع نماز حرام. بلی اگه مضر باشد، یعنی این حبس بول جوری باشد که ضرر داشته باشد، اونجا داخل در بحث قبلی میشد که قطعش جایزه یا واجب میشد اگه ضررش محسوس باشد و یا جایز میشد اگه غیر محسوس باشد، ضرر داشته باشد. چون حبس بول میگن که زیاد باشد ضرر دارد، سمومات بدن در مجرا انسان حبس بکند. درست است که خداوند این اعضا را یه جوری قرار داده است که یه مدت های کار میکند، اما زودتر از کار میفته. این اعضا و جواری که خداوند برای انسان مقرر کردن نظیر این آلات ادواتی است که اختراع میکنن و حدود ظرفیت را تعیین میکنن. مثلا یه ترازو درست کردن میگن با این 15 کیلو بکش، حالا 16 کیلو هم درست میشه، 17 کیلو هم میشه، اما زودتر خراب میشه. اونی که گفته است با این 15 کیلو باید مثلا جنس کشید و سنجش چیزها باید 15 کیلو بیشتر نباشد، نه معناش نیست که 15 کیلو نیم دیگه کار نمیکنه، کار میکنه اما زود از کار میفته. ماشین اگه گفتن ظرفیت 40 نفره، خب 50 نفر میشه تو پر کرد، لکن زود تا خراب میشه. بدن انسانی هم اینجوریه، ظرفیتش را مقرر کردن، چشم، گوش، دست، پا، اعضا و جواره کی باید به کار بیفتد کی به کار نیفتد. اون وقت مجرای بول هم همینجوریه. خب بول درست مجرا را یک لاستیکی مثلا چیز که به این زودی خراب نمیشه، لکن اگر سم را توی لاستیکم بریزی یه مدتی لاستیکم سوراخ سوراخ میشه دیگه، اون وقت این زهر داره. اون وقت اگر زهر داشته باشد قطع نماز یا واجب میشد یا جایز، و اگر زهر نداشته باشد میفهمان که راحت دارد از اول نماز. میفهمان که و مدافعت الاخبثین البول والقائت، که عطف بیان اخبثین و ریح، یعنی مدافعه ریح لما فیه، چرا این کراهت دارد؟ برای اون چیزی که در این هست. چی چیه؟ من سلب الخشوع، خشوع مسلوب میشه از انسان، یعنی حضور قلب ندارد. و اقبال به قلب الذی هو روح العباده، سلب میکند اقبال به دل را که اون اقبال دل روح عبادت و این یکی ها پیکرش است و این اقوال و افعالی که ما به جا میاریم اینها پیکره عبادت است. روح عبادت توجه قلبیه. و کذا مدافعت النوم، اونم که راحت دارد. و انما یک ره اذا وقع ذلک قبل التلبس بها، همانا که راحت دارد هر یک از این چهار چیز هر جا واقع بشود قبل از تلبس به این صلات، یعنی قبل از آنی که شروع به نماز بکند، یعنی قبل از شروع به صلات، معسعت الوقت، وقتم وسیع باشد و الا حرم القعد، و اگر وقت وسیع نیست یا وسط نماز پیش آمد کرده یکی از اینها قطع شرامه، الا ان یخاف ضرر را، مگر اینکه بترسد ضرری را. قال المصنف فی البیان، مصنف میفهمان در کتاب بیان فرموده است ولا یجبره فضیلت الاتمام، جبران نمی کند این کراهت را، حکم به کراهت را، فضیلت اقتدا، یعنی دوران ام بشد بین این که با مدافعه اخبثین جماعت بکنیم و یا بی مدافعه اخبثین فرادا. شهید اول فرموده است که همون بی مدافعت اخبثین فرادا بهتر از با مدافعه با جماعت. یا مثلا اگر برد وضو بگیرد بیاد مسجد دیگه براش جا نیست و اون وقت فضیلت مکان از دستش می رود، این هم می فهمان تدارکش نمی کند. ولو در غیر مسجد نماز بخوند بی مدافعه بهتره و جبران نمی کند او را فضیلت ایتمام، یعنی اقتدا، او شرف البقعه، یا بقعه مکان شریف است، مثلا حرم امام علیه السلام است یا مسجد یا مثلا جماعت، اینا هیچ کدوم تدارک این کراهت را میفهمان نمی کند. و فی نفی الکراهه به احتیاجه الى تیممه نظرون. مسئله دیگه، این خودش مسئلتون فقهیه، حالا اینا جنبه اخلاقی و معنویه، ما اون مسئله این است که اگر کسی وضو دارد و از اون طرف ادرار هم دارد، اگر برد این ادرار بکند باید تیمم بکند، یا آب گیش نمید. آیا اینجا هم باز کراهت دارد با مدافعه اخبسین اینجوری نماز بخوند جایزه یا اینا، یعنی لازمه یا جایزه برد وضوشو بشکند و بعدا هم تیمم بکند، آب نداره برای وضو گرفتن تیمم بکند. ایشون میفهمن نظرون. بعضی از محشین وجه نظر را جور دیگه وجه نظر نمشتن که چون که ثواب نماز خوندن با طهارت مائیه زیادتر از نماز خوندن با طهارت ترابیه است، اینجا اون وقت این ثوابش را تقلیل بکند، طهارت تراب مائیه را مبدل کند به طهارت ترابیه، از این جهت وقت محل نظر، یعنی شهید از این جهت هم بود از محل نظر. لیکن ظاهرن این نیست، این هم باز جنبه اخلاقی میشه، اون فقهیشه. کسی که قدرت دارد که بتواند با طهارت مائیه وضو بگیرد، عمدن خودش را میتوند فاقد الماء کند تا وظیفه تیمم داشته باشد. مثلا اگه آب دارد عمدن آب را بریزه دور برای اینکه بعد تیمم بکند. آیا این جایزه؟ اون نماز با تیممش اصلا درسته؟ برگشتش میشه که نماز درسته یا نه، نه اینکه ثوابش کم بشه. البته بعضی از محشین نوشتن از جنبه اینکه طهارت مائیه افضل از طهارت ترابیه است، از این جهت شهید مصنف شارح فرموده است برای اینکه نظرون. لیکن احتمال نیست که نه راضی به صحت صلات و بطلان نماز، یعنی کسی که قدرت دارد که طهارت تراب مائیه انجام بدهد و نماز بخوند ولو با کراهت، این مبدلش کند به طهارت ترابیه، آیا این جایزه؟ اون وقت نمازش کفایت میکند یا نه؟ و نظیر این مسائل هست، مثلا در مسئله صوم در عروت الوثقی هست که اگر کسی میداند که قرص نمیتوند بکند، عمدن میتوند خودش را جنوب کند، با عیال خودش مجامعت کند در شب ماه مبارک رمضان، با اینکه میدونن نمیتونن قرص بکنن پیش از سفیده، آخه در ماه رمضان باید پیش از سفیده قرص کنن که اول سفیده متطهرن وارد بر طلوع فجر بشد، اون وقت این قدرت ندارد تا سفیده نشد حمام باز نمیشه، آب ندارن فلان. در روز در نماز روایت دارد بالخصوص اب ندارد، ولو نمازش با تیمم باشد، این مسئله اجناب نفس اب. اما در روزه چون روایت ندارد علما اشکال میکنند، میگن آیا این روزش وقت درسته؟ اگر کسی اینجوری کرد و بعد با تیمم وارد صبح شد، این روزش درسته یا درست نیست؟ و بر فرض اینکه درست نیست، هم قضا دارد هم کفاره، یا کفاره ندارد و قضا دارد. این برای خاطر این است که اون کسی که قدرت دارد بر تحصیل طهارت، خودش را فاقد طهارت قرار بدهد بالاختیار. اینم یکی از مصادیق اون مسئله است. ایشون میگه نظرون فتوا نمید. و فی نفی الکراهه، در اینکه کراهت برطرف میشود به سبب احتیاجش به سوی تیمم، یعنی اگر رفع مدافعه اخبسین یا ریح را بکند، این عرض کنم که بعد باید تیمم بکنه، آیا این کراهت دیگه نداره حالا با این حال نماز بخونه؟ نظرون. خب این طور این کلمه دیروز ما لغت شاشون فرقعت الاسابه دیروز عرض کردیم، در حاشیه از قاموس نقل کرده که فرقعه که دهرجه فرقعت الاسابه است، نه فرقعت الاسابه. خب تتمتون المرأتو کررجل فی جمیع ما صرف الا مستثنی. این اول اذان اقامه، بلکه اول وضوء و غسل و تطهیر بدن و لباس و تا اینجا که اونچه که خوندیم، میفهمان در آداب نماز زن و مرد شریکن، تمام این احکامی را که گفتیم زن مرد شریکن الا مستثنی. مثلا اذان و اقامه نماز را برای زنها فرمودن تأکدش کمتره، برای مردها قول به وجوب قول به چی تأکد استحباب، اما برای زنها تأکدش کمتره. این یک فرقش است که مستثنیه. مثلا سطر عورت مرد قبل و دوباره از سطر عورت زن تمام بدنش، از باب اینکه تمام بدن زن عورته. اینم مثلا یه فرقش. در جهر و اخفات هم زن متعین است اگر صداش را اجنبی میشنود در اون نماز صبح و مغرب عشا جهرن اخفاتن بخواند، و مردها باید که جهرن بخواند. اینم یه فرق. غیر از این مستثنیاتی که در خلال مطالب ذکر شد، میفهمم بقیه آداب نماز برای هر چی که گفتیم شرط است یا مانع است یا قاطع است یا مبتلع یا مکروه یا چه، همه اینا مرأه و رجل میفهمان شریکن، الا اینکه برای مرعه یه اختصاصاتی هست که این اختصاصات را اینجا جداگانه ایشون مقدارش از دیش فهموده است. تتمتون المرعتو کر رجل، زن مثل مرد است. فی جمیع ما سلف الا مستثنی، مگر اونایی که استثناء شده، مثل اذانی که عرض کردیم، ستر عورت و جهر و اخفات و اینایی که در خلال گفته شد. و تختص و انهو، اختصاص داده می شود زن از اون رجل، اینهایی که بعد ذکر میکنن، انهو یستحب برای مرعه حرتن کانت امامه ان تجمع بین قدمیها فی القیام و رجلو یفرق بینه هما بشبرن الى فترن. میفهمان که یکی از امتیازات زن با مرد در مستحبات این است که زن مستحب به همون جف وایسته، پاهاشا جف کند، راست وایسته، یا فاصله بین پاها قرار ندهد. اما مرد تا به اندازه یک وجب و کمتر از او به اندازه فطر، فطر را در حاشیه معنا کردن ما بین الابهام و الوسطا ازن فرجا، ازن فرجتا، اینجوری بین این دو تا انگشتا مرد که وامیسته تا این حد فاصله باشه. گاه وقتا بعضی ها خیلی فاصله میاندازن بین یه وجب و نیم، مثلا ایستاده ان وجب بکنه یه وجب، اینجوری ها نه، میفهمان یا یک وجب باشه را هر کس وجب خودش، یا بین ابهام و وسطا این مقدار فاصله باشه و کمتر از او سه انگشت، سه انگشت منفرج نه منظم فاصله باشه. اما زن نه، مستحب به اون پاهاشو جفت کنه راست وایسته، این یکی از امتیازاتش. میفهمان یستحب بلبر ان تجمع بین قدمه ها، در ایستادن جمع کند، و رجلو و اما مرد یفرق بینه هما، یعنی بین القدمین، به شبرن یعنی وجب، الا فطرن که همون بین طرف الابهام و مثلا چیزه سبابه، و دونهو کمتر از اون فطر قدر و سلاس اصابه، به مقدار سه انگشت. سلاس را که تا نیاورده، برای اینکه اصابه جمع اسبع است، اسبع مؤنثه، اون وقت ذکر النسبه عکس مشتوه را از اون سلاسه تا عشره معدودش اگه مذکر شد مؤنث میارن عدد را، و معدود مؤنث شد مذکر میارن، اینجا معدودش مؤنثه، سلاس بیتاوه، سلاس اصابه سه انگشت به اصطلاح غیر منصرف از اصابه، منفرجات در حالتی که منفرج باشن، باز باشن، سه انگشت با هم فاصله باشن، و تزم و تزم صدیه ها الى صدر ها بیده ها. یکی از امتیازات زن این است که زن پستانهای خودش را به سینش میچسباند به وسیله دستهاش. این بیده ها را حاشیه، بعضی حاشیه ها نوشتن بالمعن الاعم اول اخص، بالمعن الاخص باشد، یعنی دست همین از این بزند به این طرف ها، یعنی دستش را اینجوری بگیرد، این دستش را اینجوری بگیرد، اینجوری نگه دارد، پستان خودش را نگه دارد در حال قیام یا حال رکوع، مثلا رکوعش که نمیشه و در حال قیام اینجوری نگه دارد. بالمعن الاعم یعنی دست ها از اینجا تا اینجا همه را میگن در این دست را جفت کند، روبروی اون پستان هاش قرار بدهد که برآمدگیش نمایش نداشته باشه در مثلا نماز و اینها، اون وقت این شاید به این معنای دومی اوزه باشد، نه اینجوری، این شبیه تکتف میشه. اگر خواسته باشد که این دست شو بذاره اینجا، این دست شو بذاره اینجا، اینا که آویزون نشه، این عرض کنم که شبیه اهل تسنن میشه که دست به سینه و میستن نماز بخونه. اما اینجوری که عرض میکنم دست هاشا یقدر بیاره جلو، محاذات فخذینش قرار بدهد که اینها زیر به زیر دست هاش بمونه، زیر آرنجش به اصطلاح زیر ذراع و مرفق بمونه، این دومی بهتره تا ید بالمعنى الاخص باشه. و تزع یدی ها فوق رکبته ها، و در حال رکوع مستحب بس که زن دستهاشو بالای زانو قرار بده، مرد باید برسوند به خود زانو و زن بالای زانو قرار بده. شهید ثانی علیه الرحمه یه اشکالکی بر این عبارت میکنه، میفهمان ظاهر این عبارت این است که خم شدن زن کمتر از خم شدن مرده، یعنی جوری باید باشد که کمتر خم بشه مثلا، ولیکن این مقدار انحناءشون میفهمان مساویه، یعنی این مقدار انحنایی که مرد برای رکوع دارد، زن هم باید به همون مقدار انحنا داشته باشد، ولیکن دستهاش لازم نیست روی زانو بگذارد، بلکه بالای زانو قرار بدهد. و در روایات هم تعلیل شده است که لعلا تیب دو و یا تب دو و عجیزتوها، و اگر این بنا باشد که مثلا خم بشد دستهاش روی زانوش بگذارد خم بشه، دنبالش برای ارتفاع پیدا میکنه، پیدا میشه، این باید مسطح مساوی باشد، وقتی که خم میشد امتیاز نداشته باشد که این عرض کنم که مثلا دنباله یه زنه، در روایات تعبیر شده که لعلا تبدو و عزیزتا. شهید ثانی میفهمان که این لعلا تبدو و عزیزتها در مقدار انحنا فرق در کیفیت وضعیت فرقی نمی کند، و حال آنکه عبارت مصنف این است که این عملی که لعلا تبدو و عزیزتها در کیفیت وضعیت کفایت میکنه، و حالا که وضعیت، حالا هر کس، من خودم تجربه کردم آمدم این عرض کنم که کسی در خلوتی خودش رکوع کنه، ببینید دستهاشو بذاره روزانوهاش یا دستهاشو بذاره بالای زانوها، خم شدن بیشتر لازم داره یا کمتر تفاوت نمیکنه ظاهرا. اگر کسی به مقداری خم بشد که دستهاشو بتواند روی زانوها بذاره، حالا عمدن بالای زانوها بذاره، مقدار انحناش مساویه، مقدار انحناش مساویه. پس اینا نباید گفت که برای زن مستحبه که دستاشو بالای زانوها بزنن لعلا تبدو و عزیزتا. اگر میخوان این حرف بزنن باید بگن کمتر خم بشد لعلا تبدو و عزیزتا، و الا مقدار انحناش همون مقدار باشد و فقط وضعیتش تفاوت داشته باشد، فرقی در ابداع عزیزه و عدم ابداع ندارد. این حاصل اشکالیشون. میفهمان و تزا یده ها فوق رکبته ها راکعتن، بگذارد دسته های خودش را بالای زانوها در حالت رکوع، ظاهره یعنی ظاهر این مصنف انها اون مرأه تنهنی قدر انحناء رجل، انحناء پیدا میکند به مقدار خم شدن مرد، و تو خالف او فی الوضع، و مخالفت میکند زن مرد را در نهادن دست که اون دستش رو زانوش میذاره، این دستش بالای زانوش میذاره. و حال آنکه وظاهر الروایه، ظاهر روایت انه یجزیها من الانحناء ان تبلغ کفاها فوق رکبتها، کفایت میکنه زن را از خم شدن اینکه برسد دو تا کفینش بالای زانوهاش، یعنی به مقدار مرد لازم نیست خم بشه، که اگر به مقدار مرد خم بشد اون وقت تبدو و عزیزتها میشد. اینطوری و ظاهر الروایه انه یجزیها مجزیش اون مرأه را از خم شدن این که برسد کفینش بالای رکبتینش، لانها به جهتی که اون روایت اللهو تعلیل کرده این حکم را، یعنی وضع اینجوری را فیها در اون روایت تعلیل کرده به قولی لالا تتعتع کثیرن فترتفع و عزیزتا، تا این که زیاد پایین نیاید، زیاد تتعتع رأسهو یعنی سرشو پایین انداخت به اصطلاح، اینا میگن تعتع، گفت در روایت لعلا تتعتع تا اینکه پایین نگیرد زن سرشو زیاد، فترتفع عجیزتها پس تا بالا بیاد دنبالش به اصطلاح. عجیزه از عجوز است، عجوز به معنای دنباله است. خب و ذالک لا یختلف، و شهید ثانی میفهمان این معنا که دستشو بالای زانوهاش بگذاره، دست گذاشتن زن بالای زانو اختلاف پیدا نمی کند به اختلاف وضعها، به اختلاف وضع ما دست را بالا بگذارد یا پایین بگذارد، مقدار خم شدن یکیه دیگه، پس باید بگیم مقدار خم شدنش را کم بکنه، بل به اختلاف الانحناء، بلکه این معنای که میخواد عمل به این مکروه نکرده باشد باید انحناءش کمتر باشه. اینطور و تجلس حال تشهدها، در حال تشهدش و غیر تشهد مثل بین سجدتین حال سلام، الا علیه ها بالای اون علیین، از علیه مشتقه، علیه دنبه گوسفنده را میگن علیه، بفرض این انسان ها را علیه میگن، یک قدیش باحت بگو داره، اون وقت مستحب به زن روی علیینش بنشیند، چون چه قبلا گذشت، یعنی ساق پاهاش را بلند کنه، همطوری مثلا چون دک که می نشینن، بفرض چون دک می نشینن اون نشستگاهشون هواست، اما این بذار زمین مثلا مستحب برای زن در حال تشهد اینجوری. علیه را شون لغت علیه را می بلیائین من دون تا این بینهما، مفردش علیه است و قاعدتا باید بگن علیتین تا را هم بیارن، لیکن می فهمان من غیر قیاسن تای وسطی که علامت تانیسه در وسط می اندازن، من دون تا این بینهما علا غیر قیاسن، یعنی مقتضای قیاس ادبیش که در علم صرف ذکر شده است، خب تثنیه همون تثنیه مفرده، مفردش تا دارد، تثنیهش هم باید تا داشته باشد، ولیکن من غیر قیاسن تا را می اندازم، یعنی علیه، بله تثنیت علیه به فتح الهمزه فیه ما، یعنی در هر دو همزه مفتوحه، مفرد شد تثنیهش، هم علیه هم علیه، و تا اوف الواحده در اون مفردش هم تا دارد، الیه با تا. خب و تبدع بالقعود و ابتدا میکند به نشستن علاتل کلحاله، یعنی موقعی که میخواد سر از سجده بردارد مستحبه که اول بنشیند اینجوری قبل از آنی که مثلا از رکوع که سنازی میشد به طرف سجود، اول بنشیند بعدن سجده کند. اینم برای اون ملاحظه سطر مرعه سانچه قبلا گذشت که فرمودن که مستحب به مردها مثل شطور که میخوابد اونجوری سجده کند. شطورها که میخوان بخوابند اول زانوهاشو میزنن زمین، بعد اول دستهاشو میزنن زمین، بعد زانوهاشون رو میذارن زمین کرد، دستهاشو رو دراز کنه زمین میرسه، بعد زانوهاشو بخوابوند که در فرمود کما یتخول بغیر. اما برای زن اینجوری مستحب نیست که اول دستهاشو دراز کنه، بزنین اول دستهاشو دراز کنن اون تبدو و عجیزتها دوباره سبز میشه، اونم باز برخلاف سطر مرعه میشه. میفهمند که و تبدع بالقعود، بنشیند بعد از نشستن بر سجده مستحب، و تبدع بالقعود على تلك الحاله قبل از سجود، ابتدا کند به نشستن بر این حالت قبل از سجود، ثم تسجد پس از اون سجده کند. فاذا تشهدت، وقتی که میخواد تشهد بخوند بازم زانوهاشو جفت قرار بدهد، یعنی رانهاشو بچسبوند به هم، فاصله نیندازد، زمت فخذیها و رفعت رکبتیها، رانهاشو زمیمه میکند به هم دیگر و رکبتیشو بالا میارد، یعنی زانوها رو جفت میکنه، رکبتنی رو بالا میکنه، مثل اینجا که من نشستم ها اینجوره که این زانوها رو میره بالا، خوش میشین از زمین مثلا اینطوریه. و زمت فخذیها و رفعت رکبتیها من الارض، رکبتنش رو از زمین برطرف میکنه، بالا میاره. و ازان نزهت، وقتی که به حول الله میخواد بگه برخیزد، میفهمد انسلت انسلالا، شمشیر را که از غلاف بیرون میارن میگن سلت سیف، یعنی شمشیر رو از غلاف بیرون آورد. شمشیر رو که از غلاف بیرون میاد در راست قشای مستقیم میارن بیرون دیگه که پیچ و خم که نداره. این زن که از سجده میخواد سجده دوم برخیزد، همطور راست یه دفعه بیاد بالا، نه این که اول دست هاشو بذاره زمین بعدن هم وقت بگه به حول الله، اونم باز در الله تبدو و عجیزتها اونم باز شامل میشه. اینا همه مراعات حال مرأه است در مستوریت، مخصوصا در جماعات و در اینها، مثلا در میان نماز جماعت اگر میخواد بخوند اینها. در موقع برخواستن هم مستحب است که انسلت انسلالا، یعنی مستقیم میاد بالا، نه دست رو بذار زمین و بعد مثلا به حول الله بگرد. لا معتمدتن علا جنبیها بیدیها، نه اعتماد بر طرفینش داشته باشد به طرف دستهاش، من غیر ان طرف عزیزتها، بله بدون اینکه بالا بیارد عزیزه خودش را، یعنی انسلت انسلالن، لا اشتباه عرض کردم، انسلت انسلالن معتمدتن علا جنبه ها بیده ها، در حالتی که اعتماد بر دوتا پهلوهاش بکند، یعنی یه دست را بذارد این طرف پهلوش. مردها مستحبه که محاذات مسجد خودشون دستهاش را بزنن اونجا و اول خودشون برخیزند بعد دستهاش را بلند کنند. زنها میفهمه مستحبه یه دست رو بذارد این طرف پهلوش، یه دست رو این طرف، یه دفعه راست بیاد بالا، همینطوره که شمشیر رو از غلاف یه دفعه میکشن بیرون دیگه انحنا ندارد، این هم اینجوری باشد، تشبیه به اونجاست. انسلت انسلالا معتمدتن علا، این بیان انسلاله، چگونه انسلال داشته باشد؟ در حالتی که اعتماد بر دوتا پهلوهاش به توسط دوتا دستهاش، بدون اینکه برطرف کند دنباله خودش را. بعدی اونایی که این زنها را این همه بدبخت کردن، این 53 سال پدر و پسر چقدر خیانت کردن حساب ندارن. شرع مقدسی که در نماز مراعات کرده که اینجوری باشه، نبادا یه مرد اونجا واسده دنباله تو را تشخیص بده بزرگه یا کوچکه، اون وقت به اون زن میگفتن لخت او بیا بیرون و مانی نداره، آزادیه مثلا اینجوری. و این تقریبا مبارزه مستقیم با پیغمبر اسلام بوده، نه زدن گلا مثلا چیز مسئله را نمیدونه، مبارزه با خود پیغمبر اسلامه. از این جهت در عبادات زن، در کیفیت احرامش، در کیفیت عملش، مثلا اینا خیلی در مثلا چیزها فرقها گذاشته شده، همه اینا مقدمه برای سطر اوس از این که دیگرون طمع در او نکنن. خب میفهمن که خونسا چی؟ و تتخیل الخونسا، برای خونسا میشه گفت آزادیه، یعنی میخواد که عرض کنم که کیفیت برخواستن و نشستن مرد باشد یا کیفیت نشست و برخواست زن باشد، چون تکلیف خونسا هم همون خونساست، غالبا لباس مخصوص زن را بپوشد یا لباس مخصوص مرد را بپوشد، اون هر دوش جایز هم مثلا. حالا تا قول دیگری هست که میگن خونسا باید احتیاط کند، یعنی نه لباس مختص زن را بپوشه نه لباس مختص مرد. اون چیزهایی که بر زن بالخصوص حرامه، مثلا حلاله، مثل طلا و ابریشم، اینا را نپوشد. اون چیزهایی هم که مختص به مرد است، مثلا کمربند و عمامه و نعلین و اینجور کارا هم نکنه، مثلا اینطوری. لکن ایشون میفهمن نه، مخیره و تتخیر الخنسا بین هیئت الرجل والمرأة. خب این اصل نماز، که نماز تا اینجا آخرش بود، که اینم تتمتون بود. و اما بقیه نمازهای دیگر میفهمن الفصل السادس فی بقیت الصلوات الواجبه و ما یختاره من المندوبه. فصل ششم در بقیه نمازهایی که در شرع واجب است. نفهمودن که نمازها هفتاست، یکیش یومیه بود. اینایی که تا اینجا خوندیم نماز واجب که هفتاست، یومیه بود. نماز جمعه و نماز آیات که زلزله و آفتاب و ماه گرفتن و صلات چی اینا مونده، عیدین و که در زمان حضور واجبه، بقیه نمازهای واجب و اون قسمتی از مستحباتی که مصنف اختیار فرموده اون نمازها را، ولی همه مستحبات نمازهای مستحبی را که این در این مختصر نمیشد نوشت، لکن یه مقداری را مصنف انتخاب کرده اون را ذکر کرده. فصل ششم در بقیه نمازهاست واجب، بقیه نمازهای واجب و اون چی که اختیار میکند مصنف او را از مندوبه. حالا اول واجب، فمنها الجمعه و هی رکعتان. در نماز جمعه دو بحثه، یکی در کیفیت نماز جمعه است، دوم این که آیا واجبه یا واجب نیست. این واجبه یا واجب نیست را بعد ذکر میفهمان. اول ایشون کیفیت نماز جمعه را ذکر میفرمایند و بعدا ببینیم که این نماز جمعه چجوریه. نماز جمعه میفهمان دو رکعت است، مثل نماز صبح دو رکعت است، عوض ظهر. یعنی هر کس که نماز جمعه را خواند جای ظهر را شامل میشه. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان اینی که مصنف گفته است که وهی رکعتان عوض ظهر، عوض ظهره، به زمینه این که وقت نماز جمعه را تعیین نکرده، هم گفته عوض ظهره و هم وقت نماز جمعه را تعیین نکرده، ازش استفاده میشد که وقت جمعه مثل وقت ظهره. یعنی وقت نماز ظهر از اول ظهر است تا 4 رکعت مونده به غروب اختصاص به عصر داره، نماز جمعه هم تا اون موقع از عبارت مصنف استفاده میشد که وقت داره، هم از حیث وقت فضیلتش هم از حیث وقت اجزاش. اوقات نماز ظهر تا خوندیم که اون نمازهایی که نمازهای پنجگانه غیر از نماز صبح هر کدوم 4 وقت دارن، یکی وقت اختصاصی، یکی وقت اشتراکی، بله، یکی وقت فضیلت، یکی وقت اجزا، ظهر و عصر و مغرب و عشا، این 4 وقت دارد. ولیکن نماز صبح وقت اشتراکی و وقت اختصاصی ندارد، 2 تاشه دارد، وقت فضیلت و وقت اجزا به اصطلاح. وقت فضیلت، وقت اختصاصی ظهر اول، از اول ظهر است تا 4 رکعت، بعد وقت مشترک میشد، یعنی وقت عصر هم داخل میشد. از 4 رکعت به بعد تا 4 رکعت مانده به غروب وقت اشتراکی ما بین ظهر عصر و مشترکن هر دوشون و اجزا، بله، وقت اشتراکی. وقت فضیلت ظهر بنابر معروف از اول ظهر است تا سایه به اندازه مثل شاخص. وقت اجزاییش هم تمام این اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل از اول ظهر تا 4 رکعت مانده به غروب وقت اجزاییه، اما در وقت اشتراکی 4 رکعت رد بشد وقت اشتراکی وارد میشه. در نماز عصر وقت اختصاصی 4 رکعت به غروب است، وقت اشتراکیش بعد از 4 رکعت اول ظهر تا 4 رکعت مانده به غروب وقت اشتراکی. وقت فضیلت عصر از سایه به اندازه مثل شاخص بشد بنابر مشهور تا به اندازه مثلین، 2 مثل شاخص بشه، اونجا به اون طرف ها یه وقت عرض کنم که اشتراکی هست، اجزایی هست، اما فضیلت نداره. وقت فضیلت هست هم که سایه بندازه 2 مثل شاخص. وقت اجزاییش هم از 4 رکعت بعد از ظهر تا غروب که 4 رکعت بگه وقت اجزاییه. مغرب هم 3 رکعت اولش وقت اختصاصیه و بعدن تا اون سفید چیز روشنایی طرف مغرب از بین برود وقت فضیلته، و بعدن وقت فضیلت عشا تا ثلث لیل است بنابر قولی، و از ثلث که بگذرد یه وقت اجزایی میشد. وقت اشتراکیش هم بعد از نماز مغرب است تا 4 رکعت مانده به نصف شب وقت اشتراکی مغرب و عشاست و تا خود نصف شب وقت اشتراکی خود عشاست به اصطلاح. اینها اوقات چهارگانه. صبح هم که معلومه وقت فضیلتش از اول طلوع فجر است که مستحبه که در غلس نماز بخونن، یعنی هوا تاریکه، تا حمره مشرقیه طلوع بکند، یعنی اون طرف ها که قرمز میشه دا 15 دقیقه 20 دقیقه تا آفتاب میخواهد، مثلا گاهی یقدر کم تر یا زیادتر به حسب اختلاف فصول، این حمره مشرقیه طلوع میکنه. تا اون موقع وقت فضیلت زوره، اونجا به اون طرف ها وقت اجزاییشه، یه وقت فضیلت دیگه نداره، یعنی کافیه قضا نداره اما فضیلتش کم میشه. این اوقات نماز است. اون وقت مصنف فرموده است که نماز جمعه عوض نماز زوره و متعرض وقتش هم نشده. از یک طرف فهموده عوض نماز داره، همینطوری که مو عوض تا چهار رکعت مونده به غروب وقت داره، عوض هم تا اون موقع وقت داره. این یک قول، یعنی بنابرای قولی. و از اون طرف هم نفرموده وقت نماز جمعه تا آخر این فصل بیان وقت نماز جمعه را نکرده. از این دو مطلب میفهمان استفاده میشد که وقت جمعه با وقت ظهر از حیث فضیلت و از حیث اجزا یکسانه. لکن در مقابل این قول یا این احتمالی که هست، قول مشهور که در حاشیه ها نوشتن اکثر علما، گفتن وقت نماز جمعه به مقدار وقت فضیلت ظهر، یعنی از اولی که ظهر میشد، زوال ظهر میشد، تا سایه به اندازه مصر شاخص بشد، اگر نماز جمعه را انسان نخواند، متعین است که در تحریرم گویا اینجوری داره، متعین است که نماز ظهر بخونه، دیگه نماز ظهر نمیشه، که گاهی این خطبه ها را زیاد طول میدن شبهه پیدا میکنه، به جهتی که وقت فضیلت ظهر ممکنه بگذره، اصل وظیفه بله وقت فضیلت چه چیز که ظهر گذشت وقت جمعه هم میگذره، اون وقت وظیفه مبدل به ظهر میشه. و به مقدار متعارف در تحریر نوشته خطبه را به مقدار متعارف باشد، زیاده بر متعارف دنبال هر خطبه ای مبالغ زیادی صحبت کنن وقت جمعه میگذره. لذا از کنم که این احتیاط بکنن همه جمعه که جوی باشه که سایه به اندازه مثل شاخص نشده است زودتر خطبه تموم بشد احوته. الا کل آلم میفهمان که قول دیگه این است که وقت جمعه تا وقت فضیلت ظهره و اکثر علما از علامه هم نقش کرده در سرحاشی ها که گفته اجماعی علما که وقت نماز جمعه مثل ظهر نیست تا غروب، بلکه تا به اندازه وقت فضیلت ظهره. این راجع به وقتش میفهمان فمن ها الجمعه و هی رکعتان کس صبح عوض از ظهر فلا یجمع بینهما، پس جمع نمی شود بین این دوتا. فلا یجمع یعنی لا یجب الجمع بینهما، ولی یجوزو که هست بزنید که احتمال میدیم به حسب واقع در زمان حضور امام علیه السلام حتمیه که جمع بین ظهر است بدعت میشه، اما در زمان غیبت چون احتمال می رود که وجوب عینی نداشته باشد یا واجب نباشد و فلان، اون وقت اون لا یجمع را باید معنا کنیم که یعنی لا یجب الجمع بینهما، ولا یجوزو هست فلا یجمع بینهما. فحیث و تقع الجمعه صحیحتن، هر کجایی که جمعه صحیح واقع شد با اون شرایط آتیهی که ذکر میکنن، با شرایطش تجزی انها، مجزی از جمعه ظهر میشد. و ربما استفیده و ربما استفیده من حکمهی بکونها عوضها ما عدم تعرضهی لوقتها ان وقتها وقت الظهر فضیلتن و اجزاءن. چه بسا استفاده میشود، نای فاعل استفاده می شود بعد میاد، چه بسا استفاده می شود از حکم مصنف به بودن جمعه عوض اون ظهر. این ضمیرها با هم فرق دارد، بکونها یعنی بکون الجمعه، عوضها یعنی عوض از ظهر. استفاده می شود از حکم مصنف به بودن جمعه عوض ظهر با عدم تعرض مصنف مر وقت جمعه را، وقت جمعه را نفرموده است. چی استفاده می شود؟ این ان وقتها به تعویل مستعمل میرد، نای فاعل استفیده است. استفاده می شود این که وقت نماز جمعه وقت ظهر است، هم از حیث فضیلت هم از حیث اجزا. از این با استفاده میشه که تا چهار رکعت مونده به غروب نماز جمعه میشد خون مثلا. و بهی یعنی به این معنا قطع دروس مصنف و بیان و ظاهر النصوص یدل علیه، ظاهر النصوص هم شهید ثانی میفهمان دلالت بر همین معنا دارد، چون در روایت داشت خداوند عالم در هر هفته 35 نماز واجب کرده، منها الجمعه، از جمله 35 نماز 7 روزه، 7 5 تا 35 تا دیگه شبانه روز 5 نمازه. وقت این منها الجمعه یعنی جمعه یک نماز مستقلی نی، همون از جمله اون 35 تا حساب میشد. هفته یکی شاد جمعه میخونن. اون همین طوری که برای خود زور هر وقتی بیان میکنن معناش نیست که جمعه هم جز اونه. لذا ایشون میگن که ظاهر نصوص هم دلالت بر این معنا دارد. یکی و ذهب جماعتون، جماعتی که در حاشیه نوشتن اکثر و اجماع و فلان، الامتداد وقتها الى المثل خاصه، رفتن جماعتی به ممتد شدن وقت نماز جمعه تا مثل خاصه، یعنی سایه به اندازه مثل شاخص بشود. این دیگه کلمه مثل اینجا الف لام عهده، یعنی سیرورت زله مثل شاخص اینجوری الال مثل خاصه. و مال الیه المصنفو فل الفیه، میل پیدا کرده مصنف به سوی همین گول در کتاب الفیه. ولا شاهد لهو، می فهمان شاهدی برای این گول نیست، الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود بنه وقتون لزهره ایزن. اونایی که میگن وقت زهر تا سایه بندازه مثل شاخص میشد، اونجا به اون طرف ها دیگه تأخیرش عمدن جایز نیست، اونا میتونن ایشون میفهمانی فتوا را بدن، و الا مقتضای قاعده همون همین است که امتداد داره. خب و یجب فیها تقدیم الخطبتین، حالا کیفیت نماز جمعه، میفهمان واجب است در این نماز جمعه خطبه را مقدم بدارن، دو تا خطبه، المشتملتین، خطبتینی که مشتمل باشن، الحمد لله تعالی، ستایش خدا، در این خطبه هایی که خونده میشد باید که یقدر خدا را تعریف کن، یقدر خدا در خطبه های حضرت امیر سلام الله علیه مرازف همه در من لایز الفقیه که صدوق علیه رحمه میگد کان امیر المومنین علیه السلام یختبو فی الجمعه به هذه الخطبه، و الحمدلله الولی الحمید الحکیم المجید، اینقدر خدا را تعریف میکنه، بعد پیغمبر را ستایش میکنه، بعدن اون وقت میگد اوسیکم به تقوی الله و فلان، مقداری خدا و پیغمبر را باید که ستایش کرد. و بعدن چون اصل اساس نمازها در قرآن مجید هم نسبت به جمعه تعبیر شده ذکر الله، فس او الى ذکر الله، این میگن برای این است که این افضل اجزا است، بعدن ایشون اشاره میکنه افضل اجزاء نماز همون یادآوری خداست، اونی که خدا را انسان یاد بیاره. بنابراین حد همه نماز ها اولا ذکر الله است، بالخصوص در نماز جمعه تعبیر به ذکر الله شده، اون وقت باید که خدا را یادآوری کرد که این نعمت ها و این آسمون ها و این زمین ها و این چیزهایی که حاصل مردم را از عالم ماده یقدر منسلخ میکند و به طرف معنا و ملکوت میکشاند، این فقط خداست، غیر خدا هر چه بگیم خدا یادشون نمیفته. لذا میفهمان که خطبه واجب است، مشتمل بر حمد خدا باشد، این یکی، یعنی ستایش خدا، تعریف بکنی، تعریف بکنی خدا آخر چی کارها کرده برای ما، به صیغت الحمدلله، صیغش هم الحمدلله، و ثنا علیه و ثناگویی بر اون خدا به ما سنح، یعنی به اون چی که خود خطیب اختیار میکند که خدا را تعریف میکند و هم میکند. و فی وجوب سنا زیادتن علی الحمد نظرون، در این که سنا واجب است زیاده بر هم، هم به طوری که در حاشیه تهذیب المنطق گفته با شکر و اینا، هم برای ستایش پروردگار است بر اون صفاتی که خودش دارد، اون خدایی که عالمه، قادره، مدبر الامور است، مقلب القلوب است، مثلا اینجوری مقلب لیل و نهار، اون صفاتی که مربوط به مخلوق نی، اینا را انسان خدا را به این صفات یاد بکند اسمش میشد هم. ثنا کارهایی است که در حق مردم کرده که عبارت اخرای از شکره، یعنی نعمتهایی که خداوند عالم نعمتهای ظاهره و باطنه مرحمت کرده است به بندگان، اینها را انسان شماره کند به گوش مردم برساند که یادشون نره. آیا علاوه بر حمد که خدا را ستایش میکند ثنا هم واجبه یا نه؟ میفهمان نظرون. و عبارت کثیرن که از جمله اون کثیر خود مصنف است در ذکر، خالیتون انهو، خالی از اون ثنا است. اینجا گفته و ثنا علیه، نعم هو موجودون فی الخطب المنقوله عن النبی صلی الله علیه و آله، اون خطبه هایی که از پیغمبر اکرم نقل شده است اونها مشتمل بر ثنا هم هست، چون چه خطبه امیرالمومنین هم در من لای حضور هست همین جوریه، الا انها تشتمل على زیاده على اقل الواجب، لكن اون خطبه ها دلیل مدرک فقهی نمیشد که واجب باشد، چرا؟ به جهت این خطبه ها خیلی از مستحبات هم دوش هست و همه اونها که واجب نیست خطیب اونها را بگوید، پس اونها مشتمل هست اما دلیل بر وجوب نمیشه، الا ان اون خطب مشتمل است بر زیادتی بر اقل واجب. دوم و صلات علی النبی و آله صلی الله علیه و آله، درود بفرستند بر پیغمبر و بر آل پیغمبر به لفظ از صلات و لفظ صلات خود خصوصیتی ممکنه در لسان عرب دارد که ان الله و ملائکته یصلون یصلون تعبیر شده یا اولئک علیهم صلوات من ربهم. صلات یه خصوصیت دارد، به وضع صلات علی النبی یه عبارت دیگری میفهمان بگوید کفایت نمیکنه. به لفظ صلات ایزم و یقرونها و مقرون بسازد با اون صلات علی النبی به ما شاء من النسب، نسبت هایی که به پیغمبر میداد. نسب نوشته به کسر نون جمع نسبه و هوا انینس به الیهم ما یلیگ و نسبتون الیه، یعنی اونی که سزاوار نبی و وسیع نبیه اونجوری معرفی کنند. معرفی چون نه به اصطلاح فعلی تعبیر به ابعاد میکنند، ابعاد گوناگونی داشتن انبیا و اولیا، همش جنبه مادی بعد مادی را به رخ مردم نکشن، یه مقداری جنبه معنویات انبیا و اولیا را هم به گوش داده مردم بکنن که اینها علاوه بر جنبه مادی اینجوری بود، مثلا نمیذاشتن کسی مالشون رو بخوره، نمیذاشتن کسی شو. اینها جنبه مادیه، و اما جنبه معنوی کیفیت عبادت و کیفیت حضور پروردگار پیش خداوند دارن، نحوه عباداتشون. امام الان این جمله بد نیست، سابقا در درس اخلاقشون میفهمودن که هر کس میخواد ائمه علیهم السلام را بشناسد از این سوال جوابهای فقهی که در کتاب ها نوشته شده، مثلا یک کسی مسافر بوده، یک کسی مریض بوده برای روزش پرسیده، یکی شتردار بوده برای شترش مسئله پرسیده، میگه به وسیله اینها نمیشد ائمه را شناخت. ائمه را میگفت از دعاهاشون بشناسید، اون دعاهایی که ائمه خوندن ببینید چه جور حرف زدن با خدا، اون جنبه معنوی ائمه علیهم السلام. این احکام ظاهریه که برای حفظ نظام عالم بیان فرموده، اینا جنبه این طرفایی که با مخلوق رابطه دارن. اون وقت این چیزهایی را که خطیب برای مردم میگوید، میگه اون نسبت هایی که یلیق به شأن اونها را بیان بکند علاوه بر صلات علی النبی والوز، و بعدا مردم را موعظه کند غیر از خدا و پیغمبر و اینا اینا، مردم را بترساند که مثلا اتقوا الله که در قالب خطبات امیرالمومنین هست همین است. والوز من الوصیت به تقوا الله والحس على الطاعه، ترغیبشون کنه بر اطاعت، و تحذیر من المعصیه از نافرمانی بترساند اونها را، والاقترار به دنیا مغرور به دنیا نشوند و ما شاکل ذلک ولا يتعین له لفظ، اینا دیگه لفظ مخصوصی ندارد، و یجزی مسماه، و کفایت میکند مسمای وز، ای اونی که واجب است همون جوری باشه که بگن موعظه کرد، حالا همون یک کلمه بگن موعظه میکنم، این بله لغتا صد میکند، اما عرفا بگن موعظه کرد. و یجزی مسماه فیکفی اطیع الله، بگید خدا را فرمون بردارید، و تقوا الله و از خدا بپرهیزید بترسید، و نه اینها. و یحتمل احتمالا دارد که وجوب الحس علی الطاعه و الزجر عن المعصیه للتعصی، بگیم حس بر طاعت هم واجب باشد، زجر از معصیت هم واجب باشد. چرا؟ به جهتی که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر خدا با اینکه صدر اسلام بوده و این همه مردم گرفتار گناه کمتر بودن، اون همون زمان جاهلیت بود، ولی بقیه گناهان از حالا خیلی کمتر بود، معذاله که پیغمبر موعظه میکرد مردم را، و اون وقت برای اینکه اون موعظه میکرده در خطبه نماز جمعهش و آیه هم زمین میکنیم که باید تعصی به نبی کرد، اون وقت حس و وعظ و اینا هم واجب میشه. میفهمم و امام هم پیرار سالها فرمودن که ائمه جمعه عرض کنم که مردم را وادار به تقوا بکنند و به پرهیزکاری به چیزهای دیگه. کیفیت نماز جمعه هم جوری که الان داریم میخونیم ایشون یه روز بیان کردن که در نماز جمعه باید اینجوری باشد که مردم را از خدا بترس، مردم که میدوند به طرف نماز جمعه فسعو الی ذکر الله، بر میگردن آشتیشون با خدا زیادتر شده باشد، جنگشون با خدا کمتر باشد، اینجوری وقت این میشه ذکر الله. و زجر عن المعصیه للتعصی و قرائت سوره خفیفه قصیره، این کفایت است. ان شاء الله علی خیر خلق محمد.